بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 13 درس حقوق ثبت اسناد 1. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان و دانشجویان عزیز و گرامی. متاسفانه خب باز طبق اخبار که داره بیان میشه، مجددا پیک مبتلایان کرونا افزایش پیدا کرده و دوباره ایران برگشت به همون پیک افزایشی که توی فروردین داشت و این متاسفانه به دلیل عدم رعایت مردم هست. من خواهشی که از شما دوستان دارم اینه که این پروتکل هایی که قوانینی که دستورالعمل هایی که سازمان بهداشت خود ایران یا سازمان بهداشت جهانی یا هر حالا چیزی که دیگه الان مردم میدونن باید چجوری از کرونا جلوگیری کرد وجود داره، شما رعایت کنید و حالا بعضی ها میگن مثلا با ژل و دستکش و اینا. ببین اون که پرستار و پزشک میره توی بیمارستان میگیره، حالا یه دستکش و ماسک و اینا نهایتاً که بهترین راه هنوزم پیشگیریه. اگه واقعا نیاز ندارین که بریم بیرون از خونه، توی خونه بمونید، توی محیط های سربسته، توی محیط هایی که حالا جمعیت زیاده، یا اصلا خودتون نرین جایی تجمع کنید. اینا همش خطرناکه. واقعا اگر به کسی میتونید بگید حرفتون روش تأثیر داره، عزیزانتون، خانوادتون، ازشون بخواین که این پروتکولا، این موارد رو حتما رعایت بفهم. خب درسمون رسید تا سر وظایف مسئولین دفاتر. ماده 49 ثبت، قانون ثبت اومده به این مسئله پرداخته و وظایف مسئولین دفتر رو توی 4 مورد بیان کرد. اولیش ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون. پس اگر که خلاف مقررات بنویسه یا اینکه مطابق مقررات بنویسه، این سند دیگه سند محسوب نمیشه، سندی محسوب نمیشه که قانونگذار مد نظرش بوده. دومی دادن سواد مصدق، یعنی اینکه یک برگه که اثبات کنه رو به طرف مقابل بده. کدوم برگه اثبات میکنه؟ رونوشت گواهی شده. یه رونوشتی از اسناد ثبت شده به اشخاصی که حالا طبق قانون حق گرفتنش رو دارن حتما چیکار کنه؟ بده که اشخاص رو اومده شمرده، متعاملین، اشخاص ذی‌نفع و کسانی که از دادگاه حکم دارن که رونوش داشته باشن باید به اینا چیکار کنه؟ رونوش بده. سومیش تصدیق صحت امضا یا گواهی امضا. پس فقط مسئول این نیست که اینا رو بنویسه، باید حتما امضای این افراد رو چیکار کنه؟ چک کنه، تصدیق کنه، گواهی کنه. چرا؟ در واقع میخواد سندی که خودش نوشته رو از تردید و انکار رهایی بده. و چهارمیش قبول و حفظ اسنادی که اشخاص نزد آنها امانت میذارن، مثل وصیت‌نامه. خب موارد که مشخصه، بریم سراغ دونه دونه توضیح هر کدوم از اینا. احراز هویت متعاملن یا متعهد. خب گفتیم برای ثبت سند لازمه که حتما مسئول دفتر هویت متعاملا یا متعهد به اهلیتشون رو احراز کنه و اگر تردید داشته باشه قانون گذار اومده گفته باید دو نفر از اشخاص ای بابا دو نفر از اشخاصی که معروف و مورد اعتماد این شخص هستن هویت این شخصی که مورد تردید هست رو بیان چیکار کنن؟ قبول کنن، تصدیق و گواهی کنن. مسئول دفترم باید چیکار کنه؟ مراتب رو توی دفتر ثبت کنه و به امضای گواهان برسونه و اینو توی سند ذکر کنه که مثلا توی شناسنامش ننوشته بوده. ببخشید یه لحظه. مثلا اینکه حالا طرف وقتی حتی شناسنامش هم میاره وقتی نگاه میکنه میبینه مثلا این عکسه با این شخص اصلا خیلی فرق میکنه. خب این اعتماد براش ممکنه ایجاد نشه و نیازمند باشه که یک سری افراد بیان تایید کنن که بله این مثلا شناسنامه خودش. و اینجا وقتی که خودش اطمینان پیدا نکرد و دیگرانی اومدن مثلا بهش اطمینان دارن، اینجا باز هم باید توی دفتر ثبت کنه و به امضای گواهان برسونه و توی خود اسناد هم اینو قید میکنه. اگر مسئول دفتر نتونه به وسیله شهود معروف و معتمد هویت متعاملا یا متعهد را معین کنه، باید چیکار کنه؟ باید از ثبت سند امتناع کنه و اگر تخلف کرد انفصال موقت از یک سال تا سه سال. درست. البته ماده 51 قانون ثبت اومده تصریح کرده اگر یک شاهدی یک طرف آورد برای اینکه صحت امضاشو تایید کنه، این شاهد نمیتونه بره شاهد طرف مقابل رو هم بشه و باید در واقع شاهداشون با هم دیگه فرق بکنه. که خب وقتی شاهد مراجعه میکنه باید حتما شناسنامه یا کارت ملیشو بده. ماده 59 قانون اومده شهادت افراد رشید و مهجور یا کور، گنگ، کسایی که ذینفعن، خدمه، اینها رو قابل قبول ندونست. ماده 58 اومده گفته که باید شهود موثق باشن شناسنامه‌شون ارائه کنه. این وثاقت یعنی چی؟ یعنی که خب طرف راست بگه و این راست گفتنه رو تازه بخوایم یکی دیگه بیاریم ببینیم این راست میگه یا نه. در هر صورت اینکه توی قانون جوری باشه که قاضی بتونه به این فرد اعتماد کنه. یه سری افراد هم که اومده گفته اصلا این افراد شهادتشون قبول نیست. حالا غیر رشید و مهجور یا کور و گنگ و ذینفع در معامله مشخصه. خدمه چرا؟ خب بگه اون که خدمه از پادوه اینه، مجبوره به خاطر اینکه مثلا شغلش رو حفظ کنه بره این کار انجام بده، شهادت بده. شهادت ولا دروغ. خب مبحث بعدی احراز اهلیت متعاملا یا متعهد و بحث در خصوص رشد، یعنی همین چیزی که اینجا گفته. برابر ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملا مصوب سال 1313 ملاک و منات تشخیص سن اشخاص اوراق تشخیص سن اشخاص در داخل اوراق هویتشون، یعنی یه شناسنامه‌ای که اون شخص داره، مگه اینکه خلافش رو بیان چیکار کنن؟ ثابت کنن. یعنی طبق اینکه البته قانونگذار اینو توی مدنی اومده الان عوض کرده، ولی رویه‌ای که وجود داره، رویه دادگاه ها و همین دفتر اسناد رسمی، اینه که 18 سال رو طبق قانون قدیم هنوز موجب رشد میدونن. خب یعنی اگر ببخشید یه لحظه هان، یعنی اگر هر کس اعم از زن و مرد که مطابق شناسنامه‌اش 18 سال داشته باشه، در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاد به استثناء نکاح و طلاق که مقررات خاص خودشون رو دارن، رشید شناخته میشه و دفاتر اسناد رسمی ادارات دولتی و محاکم باید اون رو رشید و دارای اهلیت بدونه، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. و اگر کسی به این سن نرسته باشه، گفته از معاملات و عقود و ایقاد چی میشه؟ محروم میشه. اگه اینکه دوباره دادگاه بیا چیکار کنه؟ قبل از سن 18 سالگی برای او حکم رشد صادر کنه. به نظر میاد این بحث خیلی ساده‌ای باشه که خود دوستان اگه مطالعه بفرماین بهتره. احراز اهلیت متعاملین و یه بحثی هم در خصوص رشدشو میکنه. این که خدمتون گفتم توی قانون ما در واقع الان عوض شده، یعنی الان هم نه، از زمانی که بازنگری در سالهای اولی انقلاب صورت گرفت، سن 18 سال رو از توی قانون حذف کردن و بلوغ و رشد رو کنار هم آوردن که ایرادات زیادی به این ماده قانونی وجود داره. توی مراجعه کنید، مطالعه بفرمایید. اما همونجوری که گفتم سن 18 سال خب توی قوانین ایران نیست، ولی توی رویه داره مورد استفاده قرار میگه. مثلا میگه شناسنامه‌تو بده، چیکار داره؟ هیچی، میخواد چک کنه ببینه آیا طرف 18 سالش شده یا نه. خب مطلب بعدی، ثبت معاملات اشخاص غیر رشید یا مجنونه. خب ما بحث قبلی ما در مورد این بحث کردیم که افراد باید حتما اهلیت رو داشته باشند و بسته به سنشون 18 سال رو داشته باشن و یا اینکه رفته باشن قبل از اون حکم رشد از دادگاه گرفته باشن. حالا اینجا میگه که معاملات که اشخاصی که غیر رشید هستن یا مجنونن آیا قابل ثبت شدن در دفتر اسناد رسمی هست یا نه؟ گفته که هیچ دفتر، سردفتر یا مسئول دفتری نباید معاملات اشخاصی رو که مجنون یا غیر رشید یا به نحوی دیگر از انهای قانونی ممنوع از تصرف هستن ثبت کن. پس این افراد ممنوع تصرف هستن، مگر اینکه معامله به وسیله قائم مقام قانونی آنها مثل ولی، قیم و مدیر واقع شود و این مطلب در ماده 57 قانون ثبت تصریح شده. خب اینجا گفت پس اینها نباید در واقع معاملات رو ثبت کنن، اما توی این بند داره توضیح میده در مورد ثبت معاملاتی که از طرف قیم صغیر یا مهجور نسبت به اموال واقع میشه، اجازه دادستان هم لازمه. پس یعنی میخواد بگه که اگر قیم براشون هم گمارده بشه، باز هم اجازه دادستان رو لازم داره. در این خصوص ماده 22 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی گفته که تنظیم و ثبت معاملاتی که از طرف قیم صغار و مهجور نسبت به اموال آنها در دفاتر واقع می شود، بدون اجازه کتبی مدعی العموم عموم محل ممنوع است. پس همون بحثی که گفتیم، یعنی حتما باید با اجازه دادستان باشه. در ادامهش گفته که اگر معامله توسط ولی خاص صغیر صورت بگیره دیگه اجازه دادستان رو نمیخواد. این مبحث توی فقه ما اومده، از توی فقه اومده توی قانون، که میخواد در واقع مقام ولایت پدر رو مطرح کنه، چقدر مهم هستش. اگر معامله توسط پدر این کودک صورت بگیره، این دیگه نیازمند اجازه دادستان نداره. اما مورد بالا گفت چی؟ گفت اگر قیم صغیر و مهجور یا حالا هر چیز دیگه ای، اینا اگر بخوان به اموال او دسترسی داشته باشن و تغییراتی بدن، باید حتما چیکار کنن؟ از دادستان اجازه بگیرن. خب ماده مطلب بعدی، عدم ثبت اسناد مخالف قانون یا نظم عمومی یا اخلاق حسن است. ماده 60 قانون ثبت گفته که مسئول دفتر نباید اسناد راجع به معاملاتی را که مدلولش مخالفت صریح با قوانین موضوع کشور رو ثبت کنه. و ماده 30 هم ماده گفته که دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب این سال گفته که سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام کنند، مگر اینکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین موضوع و نظم و اخلاق حسنه باشد، که در این صورت باید علت امتناع رو کتباً به تقاضا کننده اعلام کنند. توی ماده 60 که نگاه میکنیم، فقط گفته که مخالفش مخالف صریح با قانون موضوع نداشته باشه. پس مسئله نظم عمومی و اخلاق حسنه تو ماده 60 مطرح نشده و در ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی مطرح شده. پس توی 60 بحث نظم عمومی رو نگفته، ولی توی 30 قانون دفاتر اسناد رسمی بیان شد. خب حالا کدوم رو بگیریم؟ میگه که ماده اخیر وارد بر قانون ثبته، یعنی این ماده 30، و در صورت مغایرت ناسخش میشه. اگر دیدیم خیلی مغایرن، کلن حذفش میکنه. و مسئول دفتر یا سردفتری که سند مخالف قانون یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه رو ثبت کرده، این هم به انفصال موقت از 1 سال تا 3 سال محکوم میشه. خب مبحث بعدی ما باشه سر موارد رد مسئولین دفتر. اگر توی آینداد سیاتون باشه، موارد رفع قاضی رو میخوندیم. الان اینجا موارد رفع مسئولین دفتر رو میخواد خدمت شما دوستان بیان کنه، که مطلبش طولانیه و میذارم برای جلسه آینده. امیدوارم که مراقب سلامتی خودتون و عزیزانتون باشین و تا میتونین برای امور غیر ضروری از منزل خارج نشین. اتمام جلسه را اعلام می کنم و خدا نگهدار.